بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در پناه خداوند داشته باشید.
داستان دبوقی و ابدال رو با هم خوندیم و رسیدیم به ابیات 150 تا 155. این ابیات رو در جلسات قبل به مناسبت‌های دیگه توضیح دادم. راجع به بحث نابینایی و کوردلی صحبت کردیم، راجع به بحث کفر صحبت کردیم و امروز این چند بیت رو یه بار دیگه با هم میخونیم ولی از چشم انداز دیگه. امیدوارم که دوستان عزیزم با این روش آشنا بشن و عملا ببینن که یک صفحه مثنوی رو و یک قطعه یا یک بند از مثنوی رو گاهی اوقات از چند چشم انداز مختلف میشه بررسی کرد و اون رو در واقع مطالعه کرد. این ابیات رو یه بار میخونم. کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون میشود. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بباطن شد عیان. چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. در جلسه اول از این ابیات و ابیات قبلی ما بحث در واقع کوری و کوردلی رو استنباط کردیم و راجع به اون صحبت کردیم. در دو جلسه بعدی بحث کفر رو که در اینجا مطرح شده مورد توجه قرار دادم و راجع به اون صحبت کردم و الان گمان می‌کنم که دو تا موضوع مهم دیگه در این چند بیت وجود داره که باید اون راه رو توضیح بدیم. قبل از اینکه شروع کنم یه بیت دیگه هم اضافه می‌کنم که قبلا نخوندیم و اون در واقع موضوع بخشی از جلسه امروزه و اون بیت 157 که میگه این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست، که انشاءالله در زمان خودش به تفسیر این موضوع هم میپردازیم. در ابیاتی که با هم خوندیم الان دیدید که مولانا راجع به نجاست ظاهری و نجاست باطنی صحبت کرد و گفت که یکی از عللی که در واقع نابیناها مورد بیتوجهی قرار میگیرن اینه که نمیتونن از پاکیزگی لباس خودشون مراقبت کنن. یک انسان نابینا ممکنه که توی چاهی بیفته، توی چاله‌ای بیفته و یا به هر حال سگی یا یک حیوان آلوده‌ای طبق نظر قدما و کسانی که سنتی به منظومه دینداری نگاه میکنن از کنارش رد شده باشه و او لباسش آلوده شده باشه. ولی مولانا بلافاصله موضوع رو کشوند به این که کسانی که چشم سرشون نابیناست نهایتاً از پلیدی‌های ظاهری و جسمانی و مادی آسیب می‌بینن، اما ما یک آلودگی و نجاستی داریم که بسیار خطرناک‌تره و اون پلیدی درونه. و بعد بحث کافر رو مطرح کرد و گفت که پلیدی کافر به خاطر جسمش نیست، بدن او هم تمیزه، او هم حموم میره، لباساشو میشوره، بنابراین ظاهر او تمیزه، بدن او تمیزه، ولی اخلاق او کثیفه. از اینجا ما یک بحثی رو میتونیم باز کنیم تحت عنوان پلیدی ظاهر و پلیدی سر. همجور که دیدید مولانا گفت که این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون میشود و گفت کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. بنابراین مولانا در این ابیات توجه ما رو به مسئله پلیدی باطن جلب میکنه. دوستان همه ما با پلیدی ظاهر و آلودگی ظاهری و جسمی آشنا هستیم. تن و لباس ما بر اثر برخورد با چیزهای کثیف پلید میشه و ما خب فوراً اگر متوجه بشیم کثیف شدیم بدن یا لباسمون رو تمیز میکنیم. شستن پلیدی ها از تن و جامه هم کار ارزشمندیه، هم بسیار خوشایند و دلپذیره و همین که باعث سلامت ما میشه. ما هم از جهت شخصی دوست داریم پلیدی ها و آلودگی ها رو از لباسمون و بدنمون پاک بکنیم و هم وظیفه اجتماعی و اخلاقی ما اینه که آلودگی دیداری برای دیگران ایجاد نکنیم. هر نوع آلودگی در فضای اجتماعی ایجاد کردن کار نادرستیه. یه وقتی کسی با صدای ناخوشایند، با صدای بدی که داره یا با صدای بد موسیقی که گوش میکنه در واقع گوش دیگران رو آزرده میکنه و آلودگی شنیداری ایجاد میکنه. گاهی اوقات هم یه کسی سر و صورتش رو آرایش نمیکنه، با موهای ژولیده و کثیف و آشفته با سر و صورت کثیف میاد پیش دیگران و در واقع یک تابلو زشت در منظر اونها قرار میده. اینجا میگیم که شخص آلودگی دیداری ایجاد کرده. من به نظرم هر انسان اخلاقی یکی از وظیفه هاش اینه که آلودگی دیداری یا آلودگی بصری برای دیگران ایجاد نکنه. گذشته از همه این حرفایی که گفتم، پاک کردن خودمون از پلیدی برای سلامتیمون هم لازمه. آلودگی بدن و لباس ممکنه که سلامت ما رو به خطر بندازه. خب خوشبختانه در بسیاری از جوامع و در کشور عزیز ما هم در خیلی از جاها من دیدم افراد نسبت به پاکیزگی بدن خودشون حساسیت لازم رو دارن، هر روز یا یه روز در میون دوش میگیرن، مرتب لباسهای خودشون رو تمیز میکنن و به هر حال به پاکی ظاهر توجه میکنن. در ارزشمندی شستشوی تن و لباس تردیدی وجود نداره، ولی باید بدونیم دوستان عزیزم که پلیدی ها به همین آلودگی های ظاهری منحصر نمیشن. در درون ما هم آلودگی هایی وجود دارن و ما باید نسبت به اونها حساسیت داشته باشیم. منظور از آلودگی های درونی همون رذایل اخلاقیه. رذایلی مثل حرص و حسادت و خشم و کینه‌توزی و بدگمانی و بدخواهی و بیدادگری و خودخواهی و نظایر اینها. اگر خدای نکرده اینها در درون کسی باشه، اون شخص واقعا آلوده میشه و حتی اگر ظاهر مرتب و شسته رفته و پاکیزه‌ای داشته باشه، ولی یکی یا چند تا از این آلودگی ها در درونش باشه، به نظر میرسه که این شخص بهره ای از پاکی نبرده. بنابراین بسیار شایسته است که ما خیلی بیشتر از اون چیزی که به پاکیزگی لباس و بدن خودمون توجه داریم، نسبت به آلودگی ذهن و جان خودمون حساس باشیم و به پاک کردن درونمون از آلودگی ها اهتمام ببرزیم. یک سخن معروفی ابو سعید ابوالخیر داره که در پایان عمرش اینو گفته و به مثابه وصیت‌نامه اوست. میگه بدانید که ما رفتیم و چهار چیز به شما میراث گذاشتیم: رفت و رویی و شست و شویی و جستجویی و گفتگویی. تا شما بر این چهار چیز باشید، آب جوی شما روان باشد و زراعت دین شما سبز و تازه بود و شما تماشاگاه خلقان باشید و جهد کنید از این چهار اصل از شما چیزی فوت نشود. اسرار و توحید، جلد اول، صفحه 340. از این چهار تا میراث ابو سعید ابوالخیر، دو تاش مستقیما به موضوع بحث ما ارتباط پیدا میکنه: رفت و رو و شست و شو. و به هیچ وجه نباید این رفت و رو و شست و شو رو به ظاهر در واقع منحصر بکنیم. بله، ابو سعید هم واقعا دلش میخواد که محیط زندگی ما رفت و رو بشه و تمیز بشه، لباس ما تمیز بشه، ولی قطعا منظور او این نیست. منظور او از شست و شو و رفت و رو پاک کردن صحن و سرای دل و ذهن از آلودگی های اخلاقیه. مولانا در بیت‌های خیلی زیبایی از جامشویی صوفیان صحبت میکنه و میگه که صوفیان لباساشون رو میشورن، ولی شما فکر نکنید منظور از شستن لباس همینه که میان لباس ظاهری خودشون رو تمیز میکنن. نه، مولانا یک معنای دیگری از جامشویی صوفیان استنباط میکنه. از نظر مولانا هر کسی از چنبره دید خودش این جهان رو میبینه، بنابراین جهان ما همون چیزیه که از طریق چشمنداز ما بر ما آشکار میشه. اگر کسی چشمندازش به هستی حقیر باشه و کوچیک باشه و زشت باشه، جهان رو هم حقیر و زشت و کوچیک خواهد یافت. همزمان با بزرگ شدن جهان جان، جهان بیرون هم برای انسان بزرگ میشه، شکوهمند میشه و عالی میشه. مولانا میگه که بنابراین ما با چشمانمون جهان رو میبینیم و اگر چشمان ما اسیر حسگرایی باشه، اسیر ظاهربینی باشه و آلوده باشه، جهان رو ما به شکل درستی نمیتونیم ببینیم. جامشویی یعنی شستن چشم از آب حس. جامشویی صوفیان یعنی پاک کردن منظری که نسبت به هستی داریم. اگر ما چشماندازمون رو نسبت به آفاق هستی اصلاح کنیم، اون وقت نگاه ما به جهان هم تصحیح خواهد شد. و بنابراین اگر چشمان ما آلوده باشه جهان رو هم آلوده میبینیم. پس ما باید آلودگی رو از چشمانمون بشوریم تا بتونیم درست به جهان نگاه کنیم. از نظر مولانا این یعنی جامشویی صوفیان. چنبره دید جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. مدتی حس را بشوزا به عیان، این چنین دان جامشوی صوفیان. چون شدی تو پاک پرده برکند، جان پاکان خیش بر تو میزند. دوستان این مسئله پلیدی باطن واقعا مسئله مهمیه و خب هم مولانا هم عارفان دیگه فراوان راجع به اون صحبت کردن. من امروز قصد ندارم که بیشتر از این راجع به این موضوع صحبت کنم و انشالله این بحث رو میذارم برای یک نوبت دیگه، ولی اجالتا آلودگی های باطنی آلودگی های اخلاقی هستن که یا در ذهن ما وجود دارن یا در رفتار ما و یا در جان ما و در مناسبات ما با انسان‌ها تأثیر می‌ذارن و ما یکی از کارهامون باید این باشه که همونطور که هر روز دست و صورتمون رو می‌شوریم، هر روز ما دوش می‌گیریم، هر روز هم به فکر کم کردن از این پلیدی‌ها باشیم تا بتونیم درون پاک و پیراسته و پاکیزه‌ای فراهم بیاریم. دوستان عزیزم بریم سراغ بحث بعدی جلسه امروز و اون بحث بو هست. در ابیات 155 و 156 دیدید که مولانا راجع به بوی نجاست صحبت کرد. گفت این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. بوی پلیدی ظاهر حد اکثر 20 متر 20 قدم میره، ولی بوی پلیدی باطن از ری تا به شام میره، یعنی از یک کشور تا یک کشور این بوی بد کشیده میشه. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. بلکه بوی نجاست باطنی تا آسمان ها هم میره و آسمان ها رو هم در واقع آلوده میکنه. به مناسبت این دوتا بیت خیلی زیبا من تصمیم گرفتم که یک بحثی راجع به بو و بوشناسی با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم. با اینکه زیاد روی این بحث کار کردم و قبلا هم به اختصار راجع به این موضوع صحبت کردم، ولی هنوز طرح اصلی بحث برای من در نیومده. بنابراین ممکنه مطالبی که به شما تقدیم میکنم یه مقداری پراکنده باشه. از شما واقعا عذرخواهی میکنم، در مجالی که داشتم بیشتر از این نمیتونستم در واقع بحث رو مرتب و منظم کنم. امیدوارم در آینده نزدیک بشه یه طرح خیلی خوبی برای بحث بوشناسی از نگاه مولانا در بیاریم. مسئله اصلی اینه که راجع به این موضوعات هیچ کار نشده و ما منبعی در اختیار نداریم. ناگزیریم که در واقع خودمون همه مطالب رو استنباط کنیم، طبقه بندی کنیم، تحلیل کنیم و این واقعا زمان زیادی میبره. در بعضی از موضوعات یا خیلی از موضوعات زیاد کار شده و آدم میتونه به اون پیشینه مراجعه کنه و با استفاده از اونها طرح کار خودش رو تنظیم کنه. ولی در مواردی مثل این بحث که من ندیدم کسی قبلا راجع به اون صحبت کرده باشه، یه مقداری واقعا کار سخت‌تره و به زمان بیشتری نیاز داره. بریم سراغ مسئله بو از نگاه مولانا. دوستان عزیزم، مولانا به بو علاقه خیلی زیادی داره و فراوان در سخنان خودش راجع به بو حرف زده. از نظر مولانا همه چیز و همه کس در این جهان بو داره و ما باید با تقویت حس بویایی خودمون این بوهای خوب و بد رو از همدیگه تشخیص بدیم. به نظر میرسه که مولانا خودش هم شامه تیزی داشته و بوهای خوب و بد رو به خوبی استشمام میکرده. به همین خاطره که او با استفاده از بو تعبیرات خیلی زیادی ساخته. این تعبیرات به شکل معمولاً ترکیب اضافی هستند و جزء اول اونها کلمه بو هست. در سخنان مولانا هم امور نیکو و پسندیده بو دارند و هم امور زشت و ناپسند. بنابراین تعبیرهایی که او با استفاده از کلمه بو ساخته یک فهرست بسیار بلند رو تشکیل میده. من دیوان شمس و مثنوی رو از این حیث مرور کردم و یه فهرستی در واقع به دست آوردم که به نظرم این فهرست خیلی جالبه و اگر مورد بحث و بررسی قرار بگیره میتونه ما رو با ابعاد جدیدی از اندیشه مولانا آشنا کنه. مولانا فراوان برای فضیلت‌های اخلاقی و عرفانی و امور پسندیده از تعبیر بو استفاده کرده و ترکیب‌های اضافی ساخته. مثلا من چند تا از این نمونه‌ها رو خدمت شما عرض می‌کنم. بوی وفا، بوی دل، بوی جنسیت، بوی عشق، بوی جان، بوی جگر پخته یا بوی جگر سوخته، منظور جگر عاشق است، بوی روح، بوی خرابات، بوی پیراهن یوسف، بوی لطف، بوی فقر به معنای عرفانی، بوی دین، بوی یقین، بوی صدق، بوی مسلمانی، بوی اخلاص و تعبیرهای نظیر اینها. در این تعبیرها دیدید دوستان ما با یک ترکیب اضافی روبرو هستیم که بخش اولش در واقع از کلمه بو تشکیل میشه. گذشته از اینها مولانا برای رذایل اخلاقی هم از تعبیر بو استفاده کرده و ترکیبهای اضافی جالبی ساخته، مثل بوی حرص، بوی کبر، بوی آز، بوی پلیدی، بوی لاف کج، بوی باطل، بوی خشم، بوی کذب یعنی دروغ. علاوه بر همه اینها مولانا برای اشخاص هم از بو استفاده کرده و تعبیرهای از این دست رو ساخته، بوی حلاج، بوی یوسف، بوی ابوالحسن خرقانی، بوی شمس تبریزی، بوی پیامبر اسلام، بوی اویس قرنی و بوی رامین که عاشق ویسه بود در واقع. خب دوستان جالب اینجاست که مولانا بارها از بوی خداوند هم صحبت کرده و در سخنان او ما فراوان به تعبیرهایی مثل بوی خالق جبار، بوی رحمان، بوی یزدان و نظایر اینها برخورد میکنیم. مروری بر این ترکیبهای اضافی به خوبی نشون میده که مولانا چطوری به مسئله بو نگاه میکرده. در مثنوی چند تا داستان وجود داره که مسئله بو در کانون این داستان‌ها قرار داره، یا اینکه مسئله بو یکی از موتیف‌ها و بنمایه‌های اصلی این داستان‌ها رو تشکیل میده. از این داستان‌ها من به 4 تاشون اشاره می‌کنم. یکی داستان پیامبر اسلام و اویس قرنیه. در زمان پیامبر اسلام یک مردی در یمن زندگی می‌کرد به نام اویس که به خاطر تعهدی که نسبت به مراقبت از مادرش داشت هیچگاه نزد پیامبر اسلام نیومد و پیامبر اسلام رو ندید، ولی به شدت عاشق پیامبر بود اونجوری که در کتاب‌های مختلف اومده. و بعد یک جمله بسیار معروفی است که من واقعا راجع به سندش نمیتونم صحبتی کنم ولی میدونم مستند یا نه، ولی خیلی خیلی معروفه و به شکل‌های گوناگونی هم نقل شده که پیامبر اسلام فرمودند انی لعجد و نفس الرحمن من جانب الیمن یا من قبل الیمن، من بوی خداوند رو از طرف یمن میشنوم. منظور پیامبر از بوی رحمان یعنی بوی خداوند بوی اویس قرنی بود که صدها کیلومتر از او فاصله داشت، ولی پیامبر از این راه دور میتونست بوی او رو بشنوه. و اینکه پیامبر نمیفرمود من بوی یک انسان رو میشنوم، بوی یک مرد رو میشنوم یا بوی یک مسلمان رو میشنوم، بلکه میگفت بوی خداوند رحمان رو میشنوم، این تلویحاً به این معناست که بعضی از انسان‌ها به مرتبه‌ای میتونن برسن که بوی اونها بوی خداوند باشه و اونها بوی خدا رو میدن. این روایت چه سند داشته باشه و چه جعلی باشه در ادبیات ما بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا کرده. مولانا هم بارها به این حدیث اشاره کرده و تحلیل‌های بدیعی از اون ارائه کرده که ما در بخش‌های بعدی به بعضی از اینها اشاره می‌کنیم. داستان دیگری که مسئله بو در اون به قوت مطرح شده داستان یوسف پیامبر هست. طبق نقل قرآن کریم حضرت یعقوب بوی حضرت یوسف رو از فاصله دور شنید. آیه اینه، میگه ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یعنی و چون کاروان رهسپار شد پدرشان گفت اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید بوی یوسف را میشنوم. سوره یوسف آیه 94. اینی که یعقوب نگرانه که نکنه به او انگ بی خردی بزنن نشون میده کار شگفت‌آوری کرده، ولی به هر حال طبق نقل قرآن تونسته از یک فاصله خیلی دور بوی یوسف رو استشمام بکنه. اجازه بدید که من داستان این ماجرا رو از کتاب قصه یوسف تألیف احمد ابن محمد طوسی برای شما بخونم. میگه جبرائیل امین آمد و گفت یا یوسف، ملکت یعنی خدا به تو سلام میکند و میگوید این پیراهن به غلام خود بشیر ده که تقدیر ما آن است این بشارت پیش پدرت او برد. یوسف پیراهن به وی داد بشیر پیراهن در بار خود نهاد و با برادران یوسف از مصر بیرون آمد. چون به یک منزل به کنعان برسید، پیراهن را از بار بیرون کرد و بیفشاند. باد سبا به اذن و امر خدا دستوری خواست و گفت 40 سال است تا آن پیر مهنت رسیده در بیت الاحزان در درد خیش در آتش فرقت می سوزد. دستوری ده تا نسیم رایحه وصلت در این ساعت به مشام او رسانم تا از فرقت ایمن شود و دلش به بشارت ساکن شود. چون باد سبا از ملک تعالی اجابت یافت، بوی پیراهن برگرفت و به مشام یعقوب رسانید. یعقوب چون آن بوی بشنید فریاد برآورد و گفت انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. یعقوب از 80 فرسنگ می بوی پیراهن بشنید و فرزندان از نزدیک نشنیدن. قصه یوسف صفحات 622 تا 624. همجور که دیدی دوستان، در آیه قرآن سخنی از بوی پیرهن یوسف نیست، سخن از بوی خود یوسف هست. ولی در این داستان دیدید و در کتاب‌های ادبی ما فراوان بوی پیراهن یوسف مطرح شده که واقعا نمیدونم این از کجا اومده، چون توی آیه قرآن به هر حال بوی پیراهن نیست، یا از روایات و داستان‌ها گرفته شده یا زمان‌های بعدی به هر حال این بنمایه اضافه شده. داستان سوم داستان بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانیه که اون هم بر حول محور بو قرار داره، ولی یک اتفاق خیلی عجیب در این داستان میفته و اون اینه که بایزید بسطامی از فاصله چند کیلومتر که خیلی هم زیاد نیست، از بسطام تا خرقان زیاد نیست، ولی سالها پیش از تولد خرقانی بوی او رو میشنیده. این واقعا خیلی عجیبه و تحلیل کردنش خیلی به نظرم دشواره و البته با مبانی عرفانی میشه اون رو توضیح داد که انسان‌ها حتی قبل از اینکه به دنیا بیان بوی اونها در این جهان وجود داره با توجه به کارهایی که در آینده خواهند کرد، چون این رو اگر به حساب جبر بذاریم که دیگه فضیلتی در اون وجود نداره. اجازه بدید که اصل این داستان رو از قول عطار بخونیم. نقل است که شیخ بایزید هر سال یک نوبت به زیارت دهستان شدی، به سر ریگ که آنجا قبور شهداست، چون بر خرقان گذر کردی به استادی و نفس برکشیدی. مریدان از وی سوال کردند که شیخا ما هیچ بوی نمی شنویم. گفت آری، که از این دیه دزدان، یعنی خرقان که ظاهرن دزدهایی در اونجا کمین می کردن، از این دیه دزدان بوی مردی می شنوم. مردی بود نام او علی و کنیت او ابوالحسن، به 3 درجه از من پیش بود، بار عیال کشد و کشت کند و درخت نشاند. تذکرة الاولیا چاپ دکتر استعلامی صفحه 578. مولانا به شکل بسیار دلکشی این داستان رو به نظم کشیده و واقعا از اون یک شاهکار پدید آورده. انشاءالله در بخش بعدی به تناسب از سخنان مولانا در این داستان استفاده خواهیم کرد. داستان دیگری که در اون بنمایی بو مطرح شده داستان خورندگان فیل بچه است که این داستان خیلی معروفه و شاید در بیش از 15 تا یا 20 تا متن قدیمی اومده، که یکی از عرفا به نام ابو عبدالله خفیف همراه با یک گروهی در کشتی بودن، کشتی اونها گرفتار طوفان شد و اونها در معرض مرگ قرار گرفتن. گفتم که بیاید با هم دیگه نذر کنیم که از این خطر نجات پیدا کنیم. هر کسی نذری کرد و گفت اگر من از این طوفان نجات پیدا کنم مثلا فلان کار رو انجام میدم. ابو عبدالله خفیف گفت من هم نذر میکنم که اگر از این طوفان نجات پیدا کردم هیچ وقت گوشت فیل نخورم. و خب اطرافیان ناراحت شدن و به او گفتن که این نذر درست نیست، چون هیچ انسانی در حالت طبیعی هم گوشت فیل نمیخوره، شما باید یک نذری رو مطرح کنید که در واقع معقول باشه. ولی ابو عبدالله خفیف گفت که من به دلم افتاد که اینطور نذر کنم و به نذر خودم پایبندم. از طوفان نجات پیدا کردن، به یک جزیره افتادن و خیلی گرسنه بودن و غذا پیدا نمیکردن. اتفاقا یه بچه فیلی پیدا کردن، اون رو کشتن، گوشت اون رو کباب کردن و شروع کردن به خوردن و این شیخ ابو عبدالله خفیف نخورد از اون گوشت و گفت که من نذر کردم که گوشت فیل نخورم. این افراد از گوشت بچه فیل خوردن و خوابیدن. مادر اون بچه فیل اومد یکی یکی دهن این افراد رو بو میکرد و از هر کدوم که بوی بچه خودش رو میشنید او رو زیر پا لگدکوب میکرد تا به ابو عبدالله خفیف رسید و وقتی که دید از او بوی فرزندش به مشام نمیرسه، او رو روی پشت خودش سوار کرد و از اون جزیره بیرون آورد و به خونه خودش رسوند. حالا کار نداریم این داستان واقعی یا در واقع سند داره یا نه، اما مولانا این داستان رو جدی گرفته و اونجایی که اون مادر فیل در واقع دهن افراد رو بو میکنه، مولانا یک بحث خیلی زیبایی در روی بو مطرح کرده که در قسمت‌های بعدی بهش اشاره میکنیم. دوستان عزیزم، بدون شک مولانا در طرح و بررسی مسئله بو به این آیات و روایات و داستانها توجه تمام داشته، ولی شکی وجود نداره که او خودش هم در این زمینه تجربیات و تأملاتی داشته و به همین خاطره که تونسته اینجور تبیین‌های بدیعی از مسئله بو ارائه کنه. من در ادامه سخن بر اساس اشعار مولانا به چند مورد از در واقع استنباطهای او اشاره میکنم راجع به مسئله بو، و به نظرم خیلی حرفای او میتونن برای ما آموزنده باشن و به ما کمک کنن که درستتر زندگی بکنیم. فکر میکنم 7 تا یا 8 تا نکته رو من یادداشت کردم راجع به بو خدمت شما عرض کنم. مطلب اول درباره بوی فضیلت و بوی رذیلته. از نظر مولانا فضیلت‌ها و رذیلت‌ها بو دارند، یعنی اخلاق‌های خوب و اخلاق‌های بد بو دارند. فضیلت‌هایی مثل صداقت، وفاداری، عشق، ایمان، فروتنی و امثال اونها بوی بسیار دلکشی دارند و اگر دماغ جان ما باز باشه میتونیم بوی اونها رو احساس کنیم. عشق از جمله فضایلی است که به نظر مولانا بوی خیلی خوشی داره و اگر در درون یک انسان باشه اون انسان همیشه خوشبو خواهد بود. هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش می جهد در کوی عشق. گر بگوید فقر، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. ور بگوید کفر، دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین. همونطور که میبینید مولانا راجع به بوی عشق و بوی فقر و بوی دین در این ابیات سخن گفت و کاملا معلومه که از نظر او این فضیلت‌های دینی یا فضیلت‌های عرفانی یا فضیلت‌های اخلاقی بوهای خوب و دلانگیزی دارند. در داستان پادشاه و فقیر و گنجنامه مولانا از بوی صدق سخن گفته. از نظر مولانا صداقت یک بوی خوبی داره. این بو در واقع همراه با اون سخنی که گفته میشه و با صداقت ادا میشه در واقع به مخاطب میرسه. دوستان میتونید در واقع این بو رو همون آرامش و طمأنینه و صفا و لطفی که توی صداقته در نظر بگیرید، یعنی وقتی که ما دروغ میگیم یک انرژی منفی همراه با دروغ ما هست و وقتی که راست میگیم یک انرژی مثبت و خوب همراه با راست ما هست. میتونید بو رو به این معنا بگیرید، ولی سخنان مولانا خیلی صریحن و او کاملا اعتقادش اینه که همجور که ما بوی گل رو با دماغمون میشنویم یا بوی عطر و عطرخورون رو میشنویم، ما میتونیم بوی صداقت رو هم بشنویم. این خیلی فرق میکنه با اینکه ما بگیم بو از نگاه مولانا انرژی هست که همراه با کلامه. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او. دل بیارامد به گفتار صواب، آنچنان که تشنه آرامد به خواب. و یک راز این که صداقت آرامش میاره و دروغ استراب میاره همین بوی خوب یا بوی بدیه که در راست و دروغ وجود داره. در داستان خورندگان بچه فیل که من برای شما داستان رو نقل کردم، مولانا به این نکته اشاره میکنه که رذیلت های اخلاقی هم بو دارن، اون هم یک بوی بسیار ناخوش و آزاردهنده. اگر مشام جان ما باز بود و بویایی باطنی ما باز بود، ما میتونستیم بوهای باطنی رو استشمام بکنیم و اون وقت بود که آشکارا میدیدیم که بوی کبر و بوی حرص و بوی خودخواهی از بدترین بوهای این دنیا هم بدترند. تو همی خسبی و بوی آن حرام، میزند بر آسمان سبز فام. همره انفاس زشتت میشود، تا به بوگیران گردون میرود. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. گر خوری سوگند من کی خوردم، از پیاز و سیر تقوی کردم. آن دم سوگند غمازی کند، بر دماغ همنشینان برزند، بس دعاها رد شود از بوی آن دل کج می نماید در زبان. و به نظر مولانا یک راز این که دعاهای ما رد میشن و استجابت پیدا نمی کنن اینه که ما در ضمن دعا داریم نامهای خداوند رو میگیم، ولی چون باطن ما به رذیلت آلوده است، بوی این رذیلت ها همراه با دعای ما به آسمان میره و این دعا رو مردود میکنه. این نکته اول راجع به بوی فضیلت و بوی رذیلت. نکته دوم راجع به بوی جنسیته. دوستان عزیزم، مولانا از یک موضوعی صحبت میکنه به نام جنسیت، یعنی اینکه دو تا انسان با هم اشتراک در روحیات و اشتراک در نگاه و اشتراک در نظر داشته باشن و محرم و آشنای همدیگه باشن. اگر دو نفر محرم هم و هم سنخ و هم جنس هم باشند، اینها بوی جنسیت رو از همدیگه میشنوند و میتونن کاملا بفهمن که اینها هم جنس همدیگه هستند. از نظر مولانا جنسیت هم بو داره و کسی که هم جنس باشه میتونه این بو رو در واقع بشنوه. یکی از داستانهای بسیار لطیف مولانا در دفتر ششم که کمتر من دیدم مورد بحث و بررسی قرار بگیره، داستان یک غلامی است به نام هلال. اونجوری که مولانا گزارش میکنه، این هلال یک نوکری بود، غلامی بود که توی استبل کار میکرد، ولی جانی داشت به شکوهمندی آسمانها و بسیار بسیار انسان والایی بود. این مرد بزرگ که هیچ کسی او رو نمیشناخت و همه با او به عنوان یک غلامی که توی استبل و طویله کار میکنه برخورد میکردن، یک بار مریض میشه و هیچ کسی از حال بد او خبر نداره. پیامبر اسلام از طریق فرمان الهی متوجه میشه که این دوست خداوند در طویله افتاده و مریض شده و کسی هم به او توجه نداره. پیامبر میره طویله سراغ این آقا که ایشون رو پیدا بکنه و بهشون کمک بکنه و این آقا خوابیده. مولانا میگه او در خواب بوی پیامبر اسلام رو شنید و بلافاصله از خواب بیدار شد. تو داستان دقوقی دیدید که مولانا گفت بوی باطن از ری تا به شام میره، یعنی در بعد مکان این بو میتونه پیشروی بکنه. در داستان ابوالحسن خرقانی و بایزید دیدید که بایزید سالها پیش از تولد ابوالحسن خرقانی بوی او رو شنید. بنابراین به نظر مولانا بوی انسان در بعد زمان هم میتونه حرکت کنه و پیشروی کنه. اما در داستان هلال مولانا به یک نکته دیگه اشاره میکنه و اون نکته اینه که انسانی که دماغ جانش باز باشه در خواب هم میتونه بوهای باطنی رو استشمام بکنه و بشنوه. و این البته واقعا حرف درستیه. شما در عالم زندگی مادی خودمون اگر نگاه کنین، کسی که مشام سالمی داره، دماغ سالمی داره، اگر خوابیده باشه و بوی سوختگی بیاد یا بوی بدی بیاد یا بوی خوبی بیاد، به احتمال زیاد از خواب بیدار میشه. بنابراین هیچ شکی وجود نداره که از نظر مولانا ممکنه یک کسی خوابیده باشه ولی بوی رذیلت یا بوی فضیلت رو از کسی دیگه بشنوه و احساس بکنه. اینجا مولانا بحث بوی جنسیت رو مطرح میکنه و میگه هلال چون همجنس پیامبر اسلام بود، بوی جنسیت رو شنید و استشمام کرد. و نکته بسیار مهمی که در اینجا مولانا مطرح میکنه اینه که علت اصلی ایمان همین بوی جنسیته، نه معجزه ها. معجزه ها برای شکست دادن مخالفانن، اما هیچ وقت کسی با معجزه ایمان نمیاره. معجزه دلیل ایمان نمیتونه باشه، علت ایمان نمیتونه باشه. از نظر مولانا اگر کسی هم جنس پیامبر باشه و بوی جنسیت و بوی محرمیت رو از او بشنوه، به او ایمان میاره، و اگر کسی هم از جنس او نباشه و از این بوی جنسیت دور باشه، تمام معجزات رو به او نشون بدن فایده ای نداره. رفت پیغمبر به رغبت بهر او، اندر آخر و آمدن در جستجو. بود آخر مظلم و زشت و پلید، وین همه برخاست چون الفت رسید. در بدترین جای جهان هم اگر باشید، مثل یک طویله پر از تعفن و بوی بد، اگر در درون شما الفتی وجود داشته باشه، عشقی وجود داشته باشه، اون مکان برای شما میشه بهشت. و دقیقا برعکسش، اگر انسان درونی داشته باشه خالی و تهی و برهوتگونه، در بهشت هم که قرار بگیره، اونجا برای او مثل جهنم میشه. بود آخر مظلم و زشت و پلید، وین همه برخاست چون الفت رسید. بوی پیغمبر ببردان شیر نر، همچنان که بوی یوسف را پدر. موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. قهر گردد دشمن اما دوست نی، دوست کی گردد به بست گردنی. اندر آمد او ز خواب از بوی او، گفت سرگین دندرون زین گونه بو. ببینید از خواب بیدار شد بر اثر بوی پیامبر اسلام. نکته سومی که میخوام به شما عرض کنم و کاملا نتیجه طبیعی بخشای قبلیه، راجع به بوی انسانه. از نظر مولانا هر انسانی بویی داره. بعضی از انسانها بوی بسیار ناخوشی دارن و بعضی از انسانها بوی بسیار خوشی دارن. اون کسانی که بوی ناخوشی دارن، این بو مربوط به جسمشون نیست، مربوط به جانشونه. یعنی ممکنه شخص تنشو شسته باشه، لباساشو عوض کرده باشه، عطر و اردکرون به خودش زده باشه، ولی بوی خودخواهی، بوی خودکامگی، بوی کبر و غرور و بوی حرص و حسادت او کاملا به مشام برسه. و از طرف دیگه انسان‌هایی هستن که بوی خوش دارن، حتی اگر ظاهر اونها حقیر باشه و چندان به توجه نیاد. اون چیزی که بوی انسان رو تعیین می‌کنه وضعیت درونی انسانه. کسی که درونی آلوده به رذایل داره، بوی بد از او به مشام میرسه، و در مقابل کسی که درونی آراسته به فضیلت‌ها داره بسیار خوشبوست و هر جا که بره بوی خوش خودش رو با خودش میبره. هر گلی اندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان، یعنی بوی عرفا و اولیاء خدا، رغم انف منکران گرد عالم میرود پرده دران. به کوری چشم در واقع مخالفان، اولیاء خداوند بوشون در همه جهان پخش میشه. دوستان، هرچی انسان فضیلتمندتر باشه و روح بزرگتر و جان شکوهمندتری داشته باشه، بوی خوش او بخش بیشتری از جهان رو معطر میکنه. اگر یک فرمان روا درون پاکی داشته باشه، بوی خوش او یک سرزمین و بلکه یک جهان رو میتونه فرا بگیره و معطر بکنه. و اگرم فرمان روایی باطن بدی داشته باشه، بوی بد او همه جا رو آلوده میکنه. مولانا درباره خلیفه‌ای که مرد عرب برای او یک سبوی آب آورد میگه: بوی لطف او بیابانها گرفت، ذره های ریگ هم جانها گرفت. انقدر بوی وجود این آدم عالی بود و گسترده بود که حتی بیابونها هم از بوی خوش وجود او پر شده بودند. طبق نظر پدر مولانا، یعنی بهاولد، انسان میتونه با پرورش فضیلت ها در خودش به تدریج خودش رو به یک گلستان تبدیل بکنه. بهاولد در این باره اینجور میگه. دوستان، این قطعه خیلی مهمه، ازتون خواهش میکنم این قطعه رو با دقت بشنوید، از کتاب معارف بهاولد جلد اول صفحه دوم. میگه: اهدنا الصراط المستقیم. میخواد آیه خدا یا ما را به راه راست هدایت کن رو توضیح بده. گفتم: ای الله، هر جزو مرا به انعامی به شهر خوشی و راحت برسان، و هزار دروازه خوشی بر هر جزو من بگشای. دوستان بشنوید: و راه راست آن باشد که به شهر خوشی برساند، و راه کج آن باشد که به شهر خوشی نرساند. یعنی طبق تفسیر پدر مولانا، صراط مستقیم یعنی راهی که ما رو به خوشنودی و شادی برسونه. همچنین دیدم که الله مزه جمله خوبان را در من و اجزای من در خورانید، گویی جمله اجزای من در اجزای ایشان اندر آمیخت، و شیر از هر جزء من روان شد، و هر صورتی که مصور می شود از جمال و کمال و مزه و محبت و خوشی، گویی این همه از ذات الله در شش جهت من پدید می آید، و می بینم که این همه از اجزای من پدید می آید، و الله را دیدم که 100,000 ریاحین و گل و گلستان و سمن زرد و سپید و یاسمن پدید آورد و اجزای مرا گلزار گردانید. منظور من این قطعه آخر بود. ببینید، میگه که خداوند 100,000 تا گل و گلستان و سمن زرد و سمن سپید و یاسمن از اجزای بدن من پدید آورد و اجزای من رو گلزار گردانید. دوستان، گاهی اوقات یک انسان مثل یک گل زیبا و خوشبوه، ولی تجربه‌ای که بهاولت داره ازش صحبت میکنه فراتر از این حرف هاست. بهاولت در تجربه خودش از گلستان شدن خودش، از گلزار شدن خودش داره صحبت میکنه. طبق این نظر گویا شخص به یک گلستان پر رنگ و بو تبدیل میشه. مولانا توی دیوان شمس میگه بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. یعنی چهره تو نه یک گل زیبا بلکه یک گلستان زیباست، و وقتی که تو خودتو به من نشون میدی که انگار گلزار رو به من نشون دادی. پس گاهی انسان ممکنه که گل بشه و گاهی انسان ممکنه گلستان بشه، یک گلستان پر از انواع گلها با همون شدتی و خلوصی که بوی گلهای یک گلستان داره. یک لحظه دوستان عزیزم تصور کنید که یک گلستان متحرکه و میتونه توی خیابونها و کوچه پس کوچه های شهر بگرده. خود اون گلستان، دقت میکنید، یک گلستانی که هزاران در واقع نهال گل و درخت گل و بوته گل درش هست و این گلها شکفتن و بوی خوشی دارن. این گلستان متحرک باشه و بتونه در همه جا بگرده و بوی خودش رو به همه جا ببره. طبق تصور مولانا انسان والا میتونه نه به یک گل بلکه به یک گلزار تبدیل بشه و هر جا که بره در اونجا بوی خوش صلح، بوی خوش دوستی، بوی خوش خیرخواهی و مهرورزی، بوی خوش شادی و آرامش رو بپراکنه و اونجا رو از این بوهای خوش سرشار بکنه. اگر کسی دماغ جان خودش رو پاک کرده باشه میتونه بوی گلستان وجود عارف رو بشنوه. جسم عارف را دهد وصف جماد تا بر او روید گل و نسرین و شاد. همون چیزی که پدر مولانا گفت، بدن عارف میشه مثل یک خاک حاصلخیز و در اونجا گلها میرویند. لیک او بیند نبیند غیر او، جز به مغز پاک ندهد خلد بو. مغز را خالی کن از انکار یار. دوستان بین مغز و بو یه ارتباط بسیار محکم وجود داره که حالا در زمان خودش باید بحث بشه راجع به اون. مغز را خالی کن از انکار یار، تا که ریحان یابد از گلزار یار. تا بیابی بوی خلد از یار من، چون محمد بوی رحمان از یمن. بوی خوش انسان والا بر بوی مشک و عنبر هم برتری پیدا میکنه و به قول مولانا زمین و آسمان رو میتونه معطر کنه. بوی مشکی در جهان افکنده ای، مشک را در لامکان افکنده ای. صد هزاران غلغله زین بوی مشک در زمین و آسمان افکنده ای. مولانا در داستان بایزید بسطامی که بوی ابوالحسن خرقانی رو میشنید به بوی اویس قرنی و بوی رامین اشاره کرده. گفت بوی بلعجب آمد به من، همچنان که مرنبی را از یمن. که محمد گفت بر دست سبا، از یمن می آیدم بوی خدا. بوی رامین می رسد از جان ویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس. از اویس و از قرن بوی عجب، مرنبی را مست کرد و پرترب. بحث ما راجع به بوی انسان‌ها بود و الان خواستم مصداق‌هایی از بوی انسان‌ها رو که مولانا مطرح کرده به شما معرفی کنم. دوستان، مولانا بارها از بوی شمس تبریزی یاد کرده و به نظر میرسه این هم یکی از عواملی بوده که باعث شده که این دو بزرگ جذب هم دیگه بشن. من به نظرم اگر بر اساس سخنان مولانا مسئله رابطه شمس و مولانا را از منظر بو بررسی بکنیم، شاید بتونیم نتایج جالبتری به دست بیاریم. ما به بوی شمس دین سرخوش شدیم و می رویم، ما ز جام شمس دین مستیم، ساقی می بیار. ما دماغ از بوی شمس الدین معطر کرده ایم، فارغیم از بوی عود و عنبر و مشک تتار. سومین نکته ای که راجع به بو میخوام خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم، مسئله رسواگری بو هست. به نظر مولانا بوی انسان او رو رسوا میکنه. شخص میتونه با زبانبازی و با حیله‌گری دیگران رو فریب بده، یعنی دروغ بگه، زبانبازی بکنه و دیگران رو فریب بده. حتی اشخاص خیلی زرنگ و توانا میتونن زبان بدن خودشون رو مدیریت بکنن، ولی دوستان هیچ کسی قادر نیست بوی خودش رو مهار کنه، یعنی اون انرژی که از او به دیگران سرایت میکنه اون بو مطلقا قابل کنترل نیست. به همین خاطر که اگر کسی درون ناپاکی داشته باشه، هر قدرم که سخنان عالی بگه و رفتارهای درست انجام بده، سرانجام توسط بوی خودش رسوا خواهد شد. بوی رسوا کرد مکرندیش را، پیل داند بوی طفل خیش را. همون داستان ابو عبدالله خفیف و پیل. آن که یابد بوی حق را از یمن، چون نیابد بوی باطل را ز من. مصطفی چون برد بوی از راه دور، چون نیابد از دهان ما بخور. هم بیابد لیک پوشاند ز ما، بوی نیک و بد براید بر سما. مولانا در ابیاتی که الان براتون میخونم باز به این موضوع اشاره میکنه که ممکنه کسی زبان خودش رو مهار کنه و درست در جهت خلاف نیات و مقاصد خودش صحبت بکنه، ولی چون این کسی قطعا توسط بوی سخنش رسوا خواهد شد. بیگمان که هر زبان پرده دل است، چون به جنبت پرده سرها واصل است. زبان ما مثل یک پردهیه که افتاده روی درون ما. همونجوری که شما دیدید جلو بعضی از خونه ها یه پرده میندازن، وقتی باد میاد و اون پرده رو کنار میزنه شما داخل خونه رو میتونید ببینید. زبان ما مثل یه پرده است افتاده روی گنجینه روح ما، روی شبستان روح ما. وقتی که این پرده زبان میره کنار، ما میتونیم محتویات درون همدیگر رو ببینیم. معنی این سخن اینه که ما با حرف زدن درون خودمون رو برملا میکنیم. اما ممکنه که این اتفاق نیفته. آدمایی باشن که چنان زیرکانه از زبان استفاده میکنن که زبان نه تنها درون اونها رو آشکار نمیکنه، بلکه بیشتر اونها رو میپوشونه از چشم ما. بیگمان که هر زبان پرده دل است، چون به جنبت پرده سرها واصل است. پرده کوچک چو یک شرحه کباب، می بپوشد صورت صد آفتاب. گر بیان نطق کاذب نیز هست، لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است. اگر کسی با زبان دروغ بگه این میشه، اما هیچ کسی نمیتونه اون بوی دروغی رو که در درونش وجود داره در دراز مدت پنهان کنه، هر قدرم که باهوش باشه. بوی از صدق و کذبش مخبر است. مخبر یعنی خبر دهنده. آن نسیمی که بیاید از چمن، هست پیدا از سموم گولخن. بوی صدق و بوی کذب گولگیر، هست پیدا در نفس چون مشک و سیر. گر ندانی یار را از ده دله، از مشام فاسد خود کن گله. اگر نمیتونی بوهای آدم ها رو تشخیص بدی، مشکل در بوهای اونها نیست. همه آدم ها این گونه اند که نمیتونن بوهای درون خودشون رو کنترل کنن. بنابراین این جهان پر از بوه، ولی مشام ما اگر فاسد شده باشه و تباه شده باشه نمیتونه این بوها رو استشمام کنه. من عزیزی رو میشناختم که میخوام حس بویایی او از بین رفته بود و خب این شخص غذاش میسوخت، خانم هم بود، متوجه نمیشد. هر بویی که میومد متوجه نمیشد. بنابراین مولانا میگه که اگر نمیتونی بوها رو تشخیص بدی، از مشام فاسد خود کن گله. اون مشام فاسد رو برو درست کن، اون وقت میبینی این جهان پر از بو بود ولی ما متوجه نمیشدیم. بانگ هیزان و شجاعان دلیر، هست پیدا چون فن روباه و شیر. همجوری که در ابیاتی که تا الان خوندم دیدید، مولانا برای توضیح مسئله بوی درونی بارها از تمثیل سیر و تمثیل پیاز استفاده کرد. حالا درباره سیر صحبت نمی کنیم، چون هرچی راجع به پیاز بگیم راجع به سیر هم صادقه. اگر کسی پیاز خورده باشه، از دهان او بوی پیاز به مشام میرسه. اگر این شخص بگه من پیاز نخوردم و نیم ساعت هم درباره پیاز نخوردن حرف بزنه، همراه با حرفای او بوی پیاز به مشام شما میرسه و شما میفهمید که او واقعا پیاز خورده. شاید اگر حرف نمیزد زیاد بوی پیاز به مشام شما نمیرسید، ولی سخن او مبنی بر انکار خوردن پیاز، خود این سخن حامل و حاوی بوی پیازه و او رو رسوا میکنه. این شخص حتی اگر قسم بخوره و بگه به خدا به قرآن من پیاز نخوردم، بوی پیاز از طریق همین قسم خوردن هم به مشام شما میرسه. بنابراین او با سوگندش رسوا میشه، چون سوگند او هم دارای بوی پیاز هست. به همین منوال از نظر مولانا اگر کسی درون زشتی داشته باشه و رذیلتمند باشه، حتی اگر عالی ترین سخنان رو بگه، اگر اشعار عارفانه بخونه، اگر قرآن بخونه، اگر حدیث بخونه، بوی بد درون او از خلال سخنان او به مشام میرسه و او رو رسوا میکنه. کو نشان پاک بازی ای ترش، بوی لاف کج همی آید خمش. صد نشان باشد درون ایثار را، صد علامت هست نیکوکار را. بوی سر بد بیاید از دمت، و سر و رو تابد ای لافی قمت. بوشناسانند حاذق در مساف، تو به جلدی های و هو کم کن گزاف. تو ملاف از مشک کان بوی پیاز، از دم تو می کند مکشوف راز. اگر پیاز خورده باشه لاف بزنه، ادعا کنه که در واقع مشک به خودش زده و عنبر و عبیر به خودش زده، خود این جمله رسواش میکنه. بنابراین انسانی که باطن آلوده‌ای داره، حتی زمانی که میگه من آلوده نیستم، من پاکم، من آدم خوبیم، همون موقع هم داره بوی بد درون خودش رو از طریق سخنش به مشام ما میرسونه. گل شکر خوردم همی گویی و بوی، میزند از سیر که یافه مگوی. مثال بعدی که میخوام در بو با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم، مسئله بوشناسیه. مولانا بارها به این نکته اشاره کرده که بو قلاووز یا رهبر یا راهنما یا پیغمبر انسانه. این چهار تا تعبیر رو من از بخش‌های مختلف دیوان شمس و مثنوی گرفتم. به نظر مولانا بو قلاووز انسانه. قلاووزی کلمه ترکیه به معنی راهنما و در واقع پیشرو، پیشوا. در جاهای دیگه بارها گفته که بو رهبر انسانه یا راهنمای انسانه یا پیغمبر انسانه. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که اگر ما بینی جان خودمون رو پاک کنیم، از طریق کنار گذاشتن رذیلت‌ها و آراستن خودمون به فضیلت‌ها، اون وقت می‌بینیم که در این دنیا بوهایی وجود دارن و ما می‌تونیم این بوها رو بگیریم و دنبالشون بریم تا به گلستان حقیقت برسیم. ای بوی خوشت پیغمبر من، غزل 2093 دیوان شمس. بوی خوش او رهبر ما شد، غزل 2071. دوستان، همونطور که بو میتونه ما رو راهنمایی کنه به سوی حقیقت، میتونه ما رو راهنمایی کنه به سوی دوزخ. یعنی بعضی از بوها هستن که ما اگر دنبال اون بوها بریم، مثل بوی خشم، بوی حرص، بوی آز، اون وقت ما به دوزخ خواهیم رسید. به همین خاطره که مولانا ما رو به بوشناسی توصیه میکنه و از ما میخواد که فرقهای بوهای خوب و بوهای بد رو تشخیص بدیم. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نور ساز، همونطور که یعقوب با پیرهن یوسف چشمان نابینا شفا پیدا کرد و پیرهن یوسف هم بوی یوسف رو میداد. بنابراین مولانا به این نتیجه میرسه که بو نور سازه و میتونه در واقع چشم ما رو بینا کنه. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد ز بویی دیده یعقوب باز. بوی بد مر دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. اگر بپذیریم که پدیده‌ای به نام بوشناسی وجود داره، طبعاً به این نتیجه میرسیم که کسانی هم در این جهان هستند که بوشناسن، یعنی میتونن بوهای انسانها رو تشخیص بدن. بوی سر بد بیاید از دمت، و سر و رو تابد ای لافی قمت. بوشناسانند حاذق در مساف، تو به جلدی های و هو کم کن گزاف. بوشناسانی در این جهان وجود دارن، بنابراین باید از ادعا کردن و لاف زدن دست برداریم. مطلب بعدی که راجب بو باید خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم، مسئله بهره‌گیری از بو برای اخلاقی زیستن هست. حالا که رذیلت ها بو دارند، ما باید تلاش کنیم از طریق تقویت حس بویایی دلمون بوی رذیلت ها رو بشنویم و خودمون رو از معرض اونها دور نگه داریم. همونطور که بینی سالم حتی در زمانی که ما آگاهی نداریم ما رو از بوی پلیدی آگاه میکنه و باعث میشه که خودمون رو از اون حفظ کنیم، اگر دماغ جان هم سالم باشه ما میتونیم بدون آگاهی بوی حسادت و خشم و خودخواهی رو بشنویم. دوستان جمله خیلی دقیق بود، نمیدونم توجه فرمودید یا نه. ببینید، شما دارید از یه جایی رد میشید، مثلا با دوستتون حرف میزنید یا دارید مطالعه میکنید یا آهنگی گوش میدید و اصلا توجهی به اطرافتون ندارید. یه پلیدی، یک نجاستی در اونجا افتاده و شما اونو ندیدید، اون مثلا در کنار جاده است و به طور کامل از معرض دید شما بیرونه. با وجود اینکه شما اونو ندیدید و آگاهی نسبت به اون ندارید، اگر دماغ شما سالم باشه اون بوی بد رو میشنوید و احساس میکنید و طبیعتاً از اون چیز پلید خودتون رو دور میکنید. ببینید، ما برای که اخلاقی زندگی کنیم باید تشخیص بدیم که آیا این رفتار ما حرص بود یا نبود؟ آیا این ویژگی ما حسادت بود یا نبود؟ آیا اینجا خودخواهی بود یا نبود؟ خیلی از وقتا تشخیص این که ما در معرض یک رذیلتیم واقعا دشواره و ما متوجه نمیشیم. به نظر مولانا اگر ما دماغ جانمون رو باز کرده باشیم اصلا لازم نیست بشینیم فکر کنیم و ببینیم که این اخلاق بده یا نه، این رفتار بده یا نه. حتی در ناآگاهی کاملا باشیم بوی بد اون رذیلت به مشام ما میرسه. مثلا شما در یک جمعی هستید و اصلا حواستون نیست یک کسی داره غیبت میکنه و شما هیچ توجهی به مسئله غیبت ندارید، اما بوی بد غیبت در اون فضا میپیچه و شما متوجه میشید که یک اتفاق نادرست داره میفته. اصلا لازم نیست برید بررسی کنید، تحلیل کنید که آیا در اینجا غیبتی اتفاق افتاد یا نه، بوی غیبت رو میشنوید. طبق این نظریه برای شناختن رذیلت ها نیازی به تحلیل های دقیق و عمیق وجود نداره. دماغ جان ما به راحتی بوی رذیلت ها رو میشنوه. به همین خاطره که مولانا میگه اگر شما بویایی جانتون در واقع فعال باشه بوی خشم رو میتونید بشنوید. یعنی میبینید که الان شما در معرض خشمید و باید از این خشم پرهیز کنید. میبینید که دیگری بوی خشم ازش داره میاد و شما باید از او پرهیز کنید. مولانا با استفاده از یک موضوع در دنیای حیوانات این مسئله رو مطرح میکنه. میگه که گوسفندها بوی گرگ رو میشنوند و مغز حیوانات به گونه‌ای طراحی شده که بوی شیر رو استشمام میکنه. بنابراین خیلی از حیوانات اصلا لازم نیست شیر رو ببینن، از فاصله چند ده متری یا چند صد متری بوی شیر رو احساس میکنن و فرار میکنن و بالاخره خودشون رو نجات میدن. مولانا میگه دقیقاً خشم هم اینطوره. اگر ما دماغ جانمون باز باشه و فعال باشه میتونیم بوی خشم رو بفهمیم و بشناسیم و بعد خودمون رو از این خشم حفظ کنیم. مولانا در اینجا خشم رو به شیر تشبیه میکنه. گوسفندان بوی گرگ باگزند می بدانند و به هر سو می خزند. مغز حیوانات بوی شیر را می بداند، ترک می گوید چرا. بوی شیر خشم دیدی بازگرد، با مناجات و حذر انبازگرد. به محض اینکه بوی شیر خشم رو شنیدی بلافاصله برگرد، دعا کن، مناجات کن، به خدا پناه ببر و از اون موقعیت پرهیز کن. این فقط در باره خشم نیست، در باره حسادت فقط نیست، در باره همه رذیلت ها صادقه. بنابراین ما اگر بوشناس باشیم خیلی اخلاقی زیستن برای ما راحت تر میشه طبق تئوری مولانا. هفتمین و آخرین مطلبی که راجع به بو عرض میکنم و دیگه این بحث رو به پایان میرسونم راجع به وظیفه اخلاقی ما در پراکندن بوی خوشه. همجوری که اول صحبت هم در روی پلیدی عرض کردم، ما اخلاقا وظیفه داریم بوی خوش در این جهان بپراکنیم و این جهان رو خوشبو کنیم. ما هر روز صبح یا هر دو روز یه بار دوش میگیریم، تن خودمون رو میشوریم تا بوی عرق و آلودگی از ما به مشام نرسه و موقع بیرون اومدن از خونه یا حاضر شدن در بزمها و جلسه های مختلف عطر و ادکلن میزنیم. شکی وجود نداره که این قبیل کارها حس خوبی در ما ایجاد میکنه، ولی من گمان نمیکنم که افراد فقط به خاطر حس خوب این کار رو انجام بدن. راست اینه که یک هدف اصلی ما از اینکه دوست داریم خوشبو باشیم، یعنی بوی عرق و بوی چرک و بوی در واقع ماندگی از ما به مشام دیگران نرسه، اینه که ما میخواییم در واقع دیگران تحت تأثیر شخصیت ما قرار بگیرن و ما در نظر اونها جذابیت داشته باشیم. در کتاب رفتارهای غیر کلامی در روابط میان فردی یه بحث خیلی زیبایی راجع به این موضوع اومده. ما میدونیم که اگر وقتی که مثلا با یک شخصی گفتگو داریم برای استخدام، اگر بوی بد از ما به مشام او برسه، احتمال زیاد داره که او ما رو در واقع جذب نکنه برای کار کردن و ما فرصت کار رو از دست بدیم. اگر برای ازدواج میخوایم اقدام بکنیم، میدونیم که اگر بوی بدی از ما به مشام طرف مقابل برسه، شاید ما فرصت برقرار کردن رابطه رو از دست بدیم. و در همه جا این مسئله وجود داره. بنابراین خوشبو شدن ظاهری هم حس خوب در ما ایجاد میکنه، هم باعث جذابیت ما میشه. اما یک مطلب دیگه هم دوستان وجود داره که به نظر من از این دوتا هم شاید مهمتره، و اون هم اینه که اخلاقا ما موظفیم که با بوی ناخوش بدن و جامعه خودمون مشام دیگران رو آزرده نکنیم. شکی وجود نداره که بوی بد دهان، بوی بد عرق، بوی لباس کثیف میتونه باعث آزار و اذیت دیگران بشه و این کار اخلاقا روا نیست. ما کنار هر کسی قرار میگیریم، وظیفه داریم که چنان باشیم که خوشبو هستیم و در واقع باعث آزار او نشیم. مولانا میگه چون سوی برادری به پویی، باید که نخست رو بشویی. در سر ز خمار تر صدایی است، تصدیع برادران نجویی. بویا بوی بغل ز خود برانی، یا ترک کنار دوست گویی. دوستان، همونقدر که ما موظفیم از نظر ظاهری در نظر دیگران معطر و خوشبو باشیم و عطر و عطرکلون بزنیم، هزار برابر بیشتر وظیفه اخلاقی ما اینه که بوی خوش درونمون رو به دیگران تقدیم بکنیم. یعنی اگر ما بدخواه باشیم، بدگمان باشیم، حسود باشیم، خشمگین باشیم، حریص باشیم، انرژی های بسیار بدی رو در این جهان رها می کنیم. و شما یک لحظه فرض کنید چند میلیون آدم در این جهان باشن که بدخواهن، حسودن، حریصن، خشمگینن. ببینید اون انرژی کلی روی زمین چقدر انرژی بد و منفی میشه و چقدر آسیب به حیات زمین و حیات موجودات و حیات انسانی میزنه. اگر ما انسانها خودمون رو موظف کنیم همونقدر که در ظاهر پاکیم و خوشبوییم، در باطن هم با پیراستن خودمون از رذیلت‌ها خوشبو باشیم، به نظر من جهان خیلی جای بهتری خواهد شد برای زیستن. از سخنان مولانا به صراحت برمیاد که او فراوان به ما میگه که بوی شما از ری تا به شام میره، بوی شما بیابونها رو هم میگیره، بوی شما حتی به آسمونها هم میره، بوی شما روی آیندگان هم تأثیر میگذاره. بنابراین تمام تلاشتون رو به کار بگیرید که بوی فضیلت از شما به مشام بشریت برسه، بوی فضیلت از شما پراکنده بشه در هستی. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم جالب بوده باشه. بریم سراغ سومین بخش و آخرین بخش سخنان من در جلسه امروز. بیت 157 رو یه بار دیگه با هم میخونیم. آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. همجوری که در این بیت میبینید، مولانا با یک لحن تلخ و نیشداری از تنهایی و بی‌مخاطب بودن خودش پرده برداشته. مولانا در حسرت فهم درست به سر می برده، یعنی فهمی که بتونه سخن او رو اونطور که میگه بفهمه و درک بکنه. این وضعیت دوستان البته واقعا مخصوص مولانا نیست. عموم انسانهای بزرگ که از سطح مردم زمانه فراتر میرن دچار این تنهایی عمیق میشن. یکی از انواع تنهایی، تنهایی بر اثر عظمت و بزرگیه. هر قدر که ما کوچیکتر و کوتوله‌تر باشیم، هم جنس‌های بیشتری میتونیم پیدا بکنیم، هم فکرهای بیشتری میتونیم پیدا کنیم. هر قدر که ما رشد کنیم و بالا بریم، اطرافیان ما در واقع کمتر میشن و حلقه پیرامونیان ما تنگتر میشه. در علم مدیریت میگن صندلی‌های بالای مدیریت عموماً خالیه و کمتری متقاضی رو داره. یعنی تعداد کسانی که مثلا میخوان مدیر یه اداره بشن به مراتب بیشتر از تعداد کسانی که دوست دارن مدیر کل اون اداره بشه، و تعداد کسانی که میخوان مدیر کل بشن به مراتب کمتر از تعداد کسانی که میخوان فرماندار بشن، و تعداد بیشتره، روز میخوام یعنی تعداد کسانی که میخوان فرماندار بشن کمتره. تعداد کسانی که میخوان فرماندار بشن از تعداد کسانی که میخوان استاندار بشن به مراتب بیشتره. بنابراین صندلی استانداری معمولا کم مشتری تر از صندلی فرمانداری، مثال دارم میزنم ها، و به همین ترتیب صندلی ریاست جمهوری از صندلی در واقع وزارت و استانداری هم کم مشتری تره. معنای این جمله که در علم مدیریت گفته میشه چیه؟ معناش اینه که هدفهای خیلی بالا متقاضیان اندک دارن. تعداد متقاضیان لیسانس به مراتب بیشتر از تعداد متقاضیان فوق لیسانسه و تعداد متقاضیان فوق لیسانس به مراتب بیشتر از تعداد متقاضیان دکتراست و تعداد متقاضیان دکترا به مراتب بیشتر از تعداد متقاضیان دانشمند شدن و محقق شدنه. این یه قاعده است. بنابراین شما هرچی به سطوح بالاتر مدیریت، به سطوح بالاتر علم، به سطوح بالاتر عرفان و معنویت برید، حلقه کسانی که در اطراف شما هستن تنگتر میشه و تعداد آدمهایی که پیرامون شما هستن و میتونن همدم و همراه شما باشن کمتر و کمتر میشه. به این میگیم تنهایی ناشی از عظمت، تنهایی ناشی از بزرگی که عموم انسانهای بزرگ گرفتارش بودن و مولانا هم البته گرفتار این نوع تنهایی عمیق بوده. مولانا واقعا نمیتونسته کسی رو پیدا بکنه که رازهای دل خودش رو با او در میون بگذاره. حتی بزرگی مثل حسام الدین چلپی که انشالله هفته آینده راجع به او سخن خواهیم گفت، با همه عظمت و بزرگیش من باورم بر اینه که در حدی نبوده که مولانا بتونه تمام حرفاشو با او در میون بگذاره و او همه حرفای مولانا رو بفهمه. اهمیت این مسئله زمانی بهتر فهمیده میشه که ما از شرایط حاکم بر سروده شدن مثنوی آگاهی پیدا کنیم. تا جایی که میدونم در بین شاهکارهای ادبی و هنری جهان مثنوی تنها کتابیه که حاصل کار گروهیه، در واقع در یک گروه کاری، در یک تیم ورک پدید اومده. عموم هنرمندان و شاعران جهان در خاموشی و خلوت، در سکوت و عزلت دست به آفرینش هنری زدن. روزها و سالها و ماها در تنهایی و در سکوت مطلق به تأمل و تفکر و مکاشفه پرداختن و در نهایت اثر ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن. شاهنامه محصول 30 سال تلاش فردی و شخصی فردوسی بسیار بزرگه و حاصل سکوت و تنهایی 30 ساله اوست. شاهکارهای سعدی و حافظ هم دقیقا همینطورن. هیچ کدوم از این آثار درخشان محصول کار گروهی نیستن و اصلا به نظر میرسه که بین خلق شاهکار و سکوت و تنهایی یک پیوند ناگسستنی وجود داره. ولی مثنوی در کمال شگفتی تنها شاهکاریه که از این قاعده مستثنا نیست. طبق گزارش مناقب العارفین و طبق اشارات مولانا که از جای جای مثنوی میشه اونها رو به دست آورد و سخن افلاکی رو تأیید میکنن، مثنوی نه در سکوت و تنهایی بلکه در میان جمع خلق شده. افلاکی در این باره اینطور نوشته: حضرت خداوندگار در حالت سماع و حمام و قعود و قیام و نهوض و آرام به انشاد مثنویات مداومت نمودن گرفت. همچنان اتفاق افتادی که از اول شب تا مطلع الفجر متوالی املا می کرد و حضرت چلبی حسام الدین به سرعت تمام می نوشت و مجموعه نبشته را به آواز خوب بلند باز بر حضرت مولانا می خواند و چون مجلد اول به اتمام رسید، حضرت چلپی به تلاوت ابیات و تصحیح الفاظ و قیود مشغول گشته مکرر می خواند. مناقب العارفین جلد 2 صفحه 743. بنابراین مثنوی حاصل یک کار گروهیه و در طول 12 تا 14 سال در جمع‌های خصوصی در واقع سروده شده. مستمعان و مخاطبان جلسات مثنوی سرایی بر مولانا تأثیر می‌ذاشتند. مولانا از اون افرادی نیست که بتونه بی توجه به احوال مخاطب خودش حرف بزنه. او مثل هر انسان بزرگی مدام به مخاطبان خودش نگاه می‌کنه و با توجه به سطح فکر و وضعیت روحی مخاطب خودش صحبت می‌کنه. از خلال مثنوی میتونیم بفهمیم که در واقع مولانا با یک سری موانع در وجود مخاطبان خودش روبرو بوده و این موانع اجازه نمیدادن که او در واقع آشکارا صحبت کنه و بی محابا اون مطالبی رو که در دل داره آشکار کنه. من به چند تا از این موانع اشاره می کنم. یکی از این موانع عبارت است از ملال مخاطبان مولانا. دوستان میخوام در واقع اینکه میگه در حسرت فهم درست مردم رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم. این موارد رو برای این دارم عرض میکنم. ملال مخاطبان مولانا مطلبی است که از چند جای مثنوی به روشنی به دست میاد. مسئله این بوده که مولانا سطح انرژی بسیار بالایی داشته و مثل ماهی که از آب سیر نمیشه، او هم از سخن گفتن درباره خدا و عشق و معنویت سیر نمیشده و خسته هم نمی شده، ولی طبیعتاً مخاطبان او دارای چنین سطحی از عشق و انرژی نبودن و خسته می شدن و این خستگی بر مولانا تأثیر می گذاشته. یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق می خواهد که بشکافد تنم. در یک وضعیت روحیه که از شدت اشتیاق و عشق نطق می خواهد پوست تن او رو بشکافه، ولی مخاطب او ملول شده، خسته شده و مولانا مجبوره که حال خوش خودش رو رها کنه و به حال مخاطب توجه کنه. مردم من در حسرت فهم درست. از طرف دیگه دوستان، یه دلیل دیگه برای ملال خاطر این مخاطبان وجود داشته. مسئله اینه که غالب انسان‌ها در پی مطالب جدید هستند. از مطالب تکراری هر قدر هم که مهم باشن خیلی زود خسته میشن و رو برمیگردونن. این میل به نوجویی و ملول شدن از مطالب تکراری باعث میشه که بر گوینده فشار زیادی وارد بشه و او رو از مسائل اصلی و مهم دور کنه. خود من هم واقعا گرفتار این ماجرا هستم. من عاشق تکرار کردنم، به خاطر اینکه میدونم از طریق تکراره که ما رشد میکنیم. یک بار یه مطلبی رو باید یاد بگیریم و بارها اون رو تکرار کنیم تا در جان ما بشینه و درونی بشه. شمس تبریزی میگفت من یه نکته رو اگر یاد بگیرم روی همون نکته میمونم و دیگه هیچ نکته جدید یاد نمیگیرم. انقدر اون نکته رو میورزم، درونی میکنم تا بشه بخشی از من، بعد میرم سراغ نکته بعدی. اما مخاطبان و خیلی از افراد اینجوری نیستن. دوست دارن که هر مطلبی رو یه بار بشنون و مگر چقدر میشه حرف نو آورد؟ عموم حرفهای اساسی محدودن و واقعا مسائلی که به خوشبختی ما ختم میشن خیلی خیلی کمن و ما مجبوریم هی اونها رو به زبانهای مختلف و با تعبیرهای مختلف بگیم. اما اگر مخاطب همجوری که از غذا خوردن و آب خوردن خسته و سیر نمیشه، از شنیدن سخنان خوب سیر نمیشد، اون وقت خیلی کار راحت تر می شد. بنابراین مخاطب ها مدام توجهشون میره دنبال مطالب جدید و بعد مولانا وقتی میخواد یک مطلبی رو تکرار کنه احساس میکنه که مخاطب ملول شده، ناگزیر اون مطلب رو رها کنه و بره سراغ مطلب دیگه. مردم اندر حسرت فهم درست. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. شام از برق مکرر بر شود، خاک از تاب مکرر زر شود. نمیشه زمین به خورشید بگه که دیگه نور تو برای من تکراری شد، دیگه لطفاً یه چیزی دیگه بیار. نه، تکرار تابش خورشید بر زمینه که باعث میشه زمین به گلستان و به باغ و به گلزار تبدیل بشه. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. این رسولان ضمیر رازگو، مستمع خواهند اسرافیل خو. لیک با بی رغبتی ها ای ضمیر، صدقه سلطان بیفشان وا مگیر. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. مطلب دوم که مولانا راجع به مستمعان خودش میگه، مسئله خواب‌آلودگی اونهاست. جلسات مثنوی سرایی غالبا در شبها برگزار می شده و گاهی تا پاسی از شب و گاهی تا صبح ادامه پیدا می کرده. مولانا خودش ظاهرا آدم کمخوابی بوده و زیاد بیخوابی اذیتش نمی کرده. حالا یا ذاتن اینجوری بوده یا بر اثر ریاضت اینجوری شده. ولی خب مخاطبان او چنین نبودن و خوابشون می برده و همین روی مولانا تأثیر می زاشته. دوستان واقعا یک لحظه تصور کنید یک بزرگی به عظمت مولانا جلو شما وایستاده، داره مثل اسپند روی آتیش بالا و پایین میپره، در اون عشقها و اشتیاقهای عظیم داره میسوزه و بعد من روبروی او نشستم و چرت میزنم و میخوابم. ببینید انسان باید چقدر بی سعادت باشه در چنین جمعی بخوابه. مردم اندر حسرت فهم درست، چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ های آسیا را آب برد. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. یعنی من برای شما داشتم حرف می زدم، حالا که خوابیدید حرف نمی زنم و این سخنان رو که از عالم غیب اومده بودن بر می گردونم به عالم غیب. ناطقه سوی دهان تعلیم راست، ورنه خود آن نطق را جوی جداست. می رود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار تا گلزارها. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که در او بی حرف می روید کلام. مطلب سوم راجب نامحرم و ناجنس بودن مخاطبان مولاناست. عده‌ای از کسانی که در این جلسات حضور پیدا می کردن محرم مولانا نبودن، از جنس مولانا نبودن. فرض کنید که امشب جلسه مثنوی سرایی خونه ما بوده و من هم مهمونی داشتم، به اون گفتم یک آقای به نام مولوی میاد یه شعرهایی میگه، اگه دوست داری شما هم وایس اینجا، و اون بدون اینکه اصلا توی این وادی ها باشه مونده توی جلسه و حضور او در این جلسه باعث می شده که در واقع مولانا تأثیر بپذیره. یا بعضی از مخاطبان مولانا با خودشون افرادی رو می آوردن که نامحرم بودن، یا بعضی از افراد به صرف کنجکاوی و بلفوزولی در این جلسات حاضر می شدن و این روی مولانا تأثیر می ذاشته. مولانا از تمثیل زیبایی که تو جامعه ما خیلی رایجه استفاده کرده، یه خانم زیبایی خودش رو به محرمانش نشون میده، ولی نامحرم که میاد بلافاصله یک در واقع روسری یا یه پوششی روی سرش میندازه و میره یه گوشه پنهان میشه تا اون نامحرم بره. مولانا میگه اندیشه های من مثل همون بانوی زیبا هستن و وقتی نامحرم ها میان، این اندیشه ها میرن در کنج ذهن من، در گوشه های ذهن من پنهان میشن. ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. ور در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند. و در جای دیگه میگه نیست محرم تا بگویم بی نفاق، تن زدم والله اعلم بالوفاق. چهارمین مطلبی که مولانا راجع به مخاطبان خودش گفته مسئله انکاره. توی مخاطبان او کسانی بودن که انکار میکردن این مسائل رو و اعتقادی به این مسائل نداشتن. نمیدونم چرا در این جلسه ها حاضر میشدن، کما اینکه من هم خودم دیدم افرادی که هیچ اعتقادی ندارن در این جمع ها حاضر میشن. من اولین سالی که به قونیه رفتم، یک مرد محترمی که البته سنش بالای 70 بود همسفر ما بود، از همون روز اول من متوجه شدم که ایشون هیچ اعتقادی به مولانا و عرفان نداره، بلکه دشمن سرسخت مولانا و عرفانه و مرتب به مولانا میگفت که جولانا ملال الدین بلخی. کل سفر اینجوری از مولانا یاد میکرد و به منم همون روز اول لطف پیدا کرد و اصرار فراوان کرد به اون مسئول کاروان که هم اتاق من بشه. خب یه چهار شب و روزی ما با هم بودیم و چون راه رفتن برای سخت بود، من در طول روز همراهیش میکردم جاهای مختلف. خب در مدام تو قونیه راه میرفتیم و ایشون فحش میداد به مولانا و خانواده مولانا، ولی اومده بود به قونیه. دقت میکنید از اینا واقعا هست، خیلی زیاد اتفاق میفته و خب انکار مانع خیلی بزرگیه بر سر راه فهمیدن. به محض این که ما انکار کنیم پدیده ای رو، تمام درهای وجود ما به روی فهمیدن اون مسئله بسته میشه. خوش به حال کسی که به طور کامل از مسئله انکار رهایی پیدا میکنه، انقدر برای عقل خودش احترام قائله که دروازه های وجودش رو به روی هر حقیقتی باز میکنه، میشنوه، بررسی میکنه، اگر درست بود میپذیره، اگر درست نبود میذاره کنار. اما انکار کردن قفل میکنه وجود انسان رو. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. بو که فی ما بعد دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود. با بیانی که بود نزدیکتر، زین کنایات دقیق مستتر. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. پنجمین مطلبی که مولانا راجع به مخاطبان خودش مطرح کرده، چسبیدن به ظاهر سخن مولانا و غافل شدن از باطن سخنه. مولانا ناگزیر شده از تمثیل‌های استفاده کنه، از بیان‌های کنایی استفاده کنه و از قصه استفاده کنه، و خب خیلی از وقتها مخاطب میچسبه به ظاهر سخن و همین در واقع مانع فهم او میشه و روی گوینده هم اثر میذاره و باعث میشه که گوینده در سخن گفتنش دچار یک تزلزلی بشه. این سخن هم ناقص است و ابتر است، آن سخن که نیست ناقص آن سر است. گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو. ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت بچفسی ای فتی. واقعا مردم من در حسرت فهم درست، در اینجا خیلی معنا پیدا میکنه. فهم نادرست فهمیه که وقتی شما مثال میزنید، او به جایی که سخن شما رو بشنوه میره دنبال اون مثال. در قرآن هم میگه که ما مثالهایی میذاریم که عده زیادی با این مثالها گمراه میشن، چون به جای اینکه معنای سخن رو بفهمن به مثال میچسبن. شما به کسی میگید که علی مثل شیر شجاعه و مخاطب شما میگه من شیر میخوام و میره دنبال شیر خریدن و دنبال در واقع شیر خوردن. این چسبیدن به ظاهر باعث میشه که در واقع از فهم معنای اصلی سخن باز بمونیم. در ادامه همین نکته پنجم به نکته ششم میرسیم و اونم مسئله توجه مخاطب به قصه است. مولانا از قصه برای بیان افکارش استفاده کرده و خیلی از وقتها مخاطبان او توجهشون جلب قصه میشده و انقدر مایل بودن قصه بشنون که از بیان اصلی مولانا غافل میشدن. کی گذارد آن که رشک روشنی است، تا بگویم آن چه فرض و گفتنی است. بحر کف پیش آرد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. این زمان بشنو چه مانع شد مگر، مستمع را رفت دل جای دگر. خاطرش شد سوی صوفی قنق، اندران سودا فرو شد تا عنق. لازم آمد باز رفتن زین مقال، سوی آن افسانه بحر وصف حال. ناگزیر حرف اصلی و عالی خودش رو رها کنه تا بتونه قصه رو بگه و مخاطب از شنیدن اون قصه خوشنود بشه. دوستان، همین شیشتا کافیه. یک نکته بگم و بحث رو دیگه به پایان برسونم. گذشته از مخاطبانی که در زمان مولانا بودن و با سطح فکر و سطح انرژی و توقعات خودشون بر فرایند سرایش مثنوی تأثیر می‌ذاشتن، مولانا به مخاطبان بالقوه مثنوی در همون زمان و در اعصار آینده توجه داشته. او تمام تلاش خودش رو به کار گرفته تا شرایطی رو که باعث بهره‌گیری بهتر مخاطب از مثنوی میشه معرفی کنه. به حرفایی که مولانا راجع به مخاطب مثنوی گفته، به نظرم راجع به هر متنی صادقه. به نظر مولانا مخاطب هر متنی از جمله مخاطب مثنوی باید ویژگی‌هایی داشته باشه، ویژگی‌هایی رو در خودش بپروره تا بتونه از متن به خوبی استفاده کنه. این همون موضوعیه که در ابتدای مثنوی به دقت تمام مطرح شده. نیلامه، ابیات بعد از نیلامه، به تعبیر استاد کمپانی زاره، شرطنامه مولانا با مخاطبان مثنویه. مولانا در این ابیات به خوبی تمام روشن کرده که برای بهره‌گیری از مثنوی لازمه که مخاطب ویژگی‌هایی داشته باشه. داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که نینامه و ابیات بعد از اون به تعبیر استاد کمپانی زاره شرطنامه مولانا با مخاطبان مثنویه. مولانا در این ابیات به خوبی روشن کرده که برای بهره‌گیری از مثنوی لازمه که ما یک ویژگی‌هایی داشته باشیم. ویژگی هایی مثل پرهیز از انکار، پرهیز از قیاس به نفس، کنار گذاشتن پیش داوری ها، همجنس بودن با مولانا، عاشق بودن، درد داشتن، محرم بودن و نظایر اینها. چند جلسه زمان میخواد که این نینامه از این منظر توضیح داده شه تا در واقع بفهمیم که مولانا در همون آغاز مثنوی داره چه کار میکنه. به کتاب در واقع حیات معنوی مولانا از استاد کمپانی زاره مراجعه کنید. فصل اولش راجع به همین شرطنامه مولانا با مخاطبانشه. فقط در این صورته که ما میتونیم از یک متنی مثل مثنوی بهره ببریم، وگرنه مولانا همیشه در این حسرت میمونه که یک فهم درست بخواد پیدا کنه. در واقع فهم درست یعنی فهمی که از انکار، قیاس به نفس، پیش‌داوری، ظاهرگرایی، اصلاً بی‌دردی، و نظایر اینها به دور باشه تا بتونه به کنه معنای سخنی که گفته میشه راه پیدا کنه. جهت تبرک و تیمن این چند بیت رو از آغاز مثنوی میخونم و بحث امروز رو به پایان میرسونم و از شما خواهش میکنم از این حیث به این ابیات نگاه کنید. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی اگر کسی در واقع سینش از درد اشتیاق پاره نشده باشه، یعنی درد اشتیاق رو تجربه نکرده باشه، نمیتونه مثنوی رو بخونه. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یعنی ما نباید فرافکنی کنیم خودمون رو روی متن و قیاس به نفس کنیم و اون وقت معنا رو بفهمیم. ما باید خود رو بذاریم کنار، فرافکنی رو بذاریم کنار تا با معنای واقعی متن روبرو بشیم. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. از این ابیات دوستان کاملا اینجوری استنباط میشه که مولانا در همون آغاز در واقع دفتر اول داره به ما میگه که شما باید فهم درست پیدا کنید برای شنیدن سخنان من یا برای شنیدن سخنان هر کسی دیگری، و این فهم درست در واقع مقداری از ویژگیاش همینا بود که در نینامه معرفی شد. امیدوارم که این سه تا بحث برای دوستان عزیزم مفید بوده باشه، یکی بحث پلیدی باطن، یکی بحث بوشناسی و یکی هم بحث فهم درست، و انشالله هفته آینده ادامه داستان دقوقی رو با هم دیگه میخونیم. فرصت هست برای نقد و نظر و سوال و جواب. لطفا اگر مطلبی هست بفرمایید که استفاده کنیم.